أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگواری که در جلسه هستند و همچنین سایر دوستان و عزیزان بزرگوار و قرآن دوست و قرآن پژوه. در جلسات قبل نکاتی رو در ارتباط با اون بخش اول سوره که سوگندهای یاد شده در این سوره بود عرض کردیم، بعد وارد بخش دوم شدیم که از آیه 4 شروع میشه تا آیه 6، مطالبی رو عرض کردیم. بخشی از مطالب مون که در این جلسه در خدمتون هستیم. یکی از عزیزان در جلسه قبل سوالی فرمودن که بنا شد بنده در این جلسه پاسخ بدم. ما عرض کردیم که در ارتباط با این که مراد از تین و زیتون در این آیات چیه، سه دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این استش که مراد دو تا کوه هست از کوههای مقدس در فلسطین که موطن و محل وحی و رشد پیامبران بوده. دیدگاه دوم دیدگاه مرحوم شهید مطهری بود که توضیح دادیم، و دیدگاه سوم این بود که مراد از تین و زیتون دو تا میوه هستش. بعد عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی یه ایده‌ای دارن درباره سوگندهای قرآن کریم و معتقدن که بین سوگندهای قرآن کریم و موضوع سوگند یک ارتباط معنایی هست. اون ارتباط معنایی هم به این شکل هست که سوگندهایی که در قرآن کریم یاد شده هست صرف سوگند نیست، بلکه خود اون سوگندها دلیل هستند و برهان هستند برای موضوع سوگند و مورد قسم. به عنوان مثال اگر در قرآن کریم به جان پیامبر بزرگوار اسلام سوگند یاد شده، لعمروکه گفته شده، این لعمروکه در واقع دلیل است برای موضوع قسم که در ادامه می‌فرماید که این دشمنان تو در مستی و گمراهی و کوری هستند. در واقع قرآن خواهد بفرماید که اگه زندگی تو، تحلیل زندگی و اخلاق تو دلیل و برهان است برای اینکه مخالفان تو در گمراهی و کوری به سر میبرن. عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی این معنا رو دارند درباره قرآن کریم. بعد اگر کسی بخواهد بر اساس این ایده و معنا مشی بکنه در سوره تین، باید در میتواند بگوید که اون قول اول، دیدگاه اول در واقع ترجیح دارد بر دیدگاه های دیگر، هرچند خود علامه طباطبایی در سوره تین در واقع دیدگاه اول رو نپذیرفتن، دیدگاه سوم که اینا دوتا میوه هست پذیرفتن. اما عرض کردیم لازمه یه مبناییشون با توضیحاتی که عرض کردیم این است که همون تفسیر اول درباره این تین و زیتون ترجیح داشته باشد بر تفسیرهای دیگر، هرچند مرحوم علامه طباطبایی اینجا راه دیگری رو طی کردن. عزیزی پرسیدن که چطور می شود علامه در واقع اون دیدگاه سوم رو تو تفسیر تین و زیتون بپذیرن و ضمن این که خودشون چنین ایده‌ای درباره قسمهای قرآن دارن. این تعارضی نیست. ایشون شاید در اینجا در واقع نتونستن یا در ذهن شریفشون نبوده است که می شود پیوندی این گونه بین این 4 قسم و موضوع قسم در واقع ایجاد کرد و قسمها رو دلیل و برهانی بر موضوع قسم دونست که احسن و تقویم بودن خلقت انسان هستش. خود ایشون هم در یکی دیگر از مجلدات المیزان که این مسئله سوگندهای قرآن رو یاد می کنن، اونجا می‌فرمایند که هرچند ایده ما این است که سوگندهای قرآن دلیل و برهان است برای موضوع سوگند و مورد سوگند، اما در بعضی از سوره ها این دلالت و این استدلال و برهان درش خفا هست. موقع مثالی که در اونجا می‌زنن همین سوره تین هست، می‌فرمایند که خیلی به روشنی نمیشه اینجا ثابت کرد که این قسم به تین و زیتون چگونه مورد قسم رو در واقع تأیید میکند و استدلال بر اون هست. ما عرض کردیم که این خفا رو میشود این گونه برطرف کرد و این گونه توضیح داد که در واقع قسم های ابتدای سوره تین هم دلیل و برهان باشن برای موضوع قسم، هرچند مرحوم علامه در سوره تین خودشون این راه رو طی نکرده. اما موضوع بحث ما که ادامه در واقع تفسیر آیات 4 تا 6 هست، عرض کردیم چند دیدگاه درباره این سه آیه هست و نقاط محوری این سه آیه که محل بحثه، یکی احسن و تقویم بودن انسان است، یکی رد انسان است به اسفل سافلین. درباره آیه 6 خیلی دستاندازی وجود نداره، چالشی مطرح نیست. عرض کردیم دیدگاه هایی مطرح است، دیدگاه بیضاوی رو درباره این سه آیه طرح کردیم، دیدگاه مرحوم شهید مطهری رو هم طرح کردیم. اون در واقع تأملات و چالش هایی هم که به نظر می رسید درباره این دو دیدگاه عرض شد. بعد عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی در این تفسیر این سه آیه دو رویکرد متفاوت رو اتخاذ کردن. یک رویکرد و تفسیرشون در همین سوره تین است که عرض شد تفسیرشون، و یک تفسیر دیگری، یک دریافت دیگری از این سه آیه ارائه کردن، منتها در دیگر در نوشته هاشون و در دیگر مجلدات المیزان. تفسیری که در سوره تین دارن در ارتباط با احسن تقویم این استش که انسان در احسن تقویم خلق شده، یعنی برترین و کاملترین استعدادها و سرمایه ها به انسان داده شده. از فلسافلین رو هم تفسیر کردن به عذاب، در واقع شباهت پیدا کرد تفسیر ایشون درباره اسفل و سافلین بهش، تفسیری که بیضاوی و عده دیگر از مفسران ارائه کردند. عرض کردیم در دیگر مجلدات المیزان و رساله الانسان فی دنیاشون تفسیر دیگری از این سه آیه دارن. در ارتباط با احسن تقویم فرمایششون همون فرمایشیش که در سوره تین دارن و تفاوتی نداره. اما در ارتباط با ثم رددنا و اسفل سافلین، چون اسفل سافلین رو در اون رساله به معنای حیات دنیوی انسان تفسیر کرده، به بیان روشنتر تعلق روح انسان به بدن تفسیر کرده، ما روح انسان رو که بعد مجرد انسان است در احسن تقویم آفریدیم، یعنی به روح انسان کاملترین و برترین استعدادها رو دادیم، پس انسان بالقوه خلقتش و وجودش احسن و تقویمی است. اما بالفعل، اون چی که بالفعل در بد و تولد دارد، اون چی که دارد، اون در واقع وجود اسفل و سافلی نیست، یعنی تعلق روح به بدن، یعنی تعلق روح به دنیا و به مظاهر دنیا و آلودگی هایی که دنیا برای روح دارد. پس این اسفل و سافلین ناظر به یک مرتبه از وجود انسان است و احسن تقویم هم ناظر به یک مرتبه دیگری از وجود انسان است. این دو مرتبه رو هم خداوند متعال به انسان داده بر اساس حکمت و فلسفه‌ای که در اینجا هست. این تفسیری است که در اون رساله دارند و جلسه قبل بیشتر هم توضیح دادیم. بعد ایشون می‌فرمایند که این تفسیری که ما از این سه آیه کردیم در واقع هم معنا هست و هم نوا هست با برخی از آیات قرآن، مثل آیه امانت در سوره احزاب. در آیه امانت می‌فرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. می‌فرماید این آیه امانت با این سه آیه سوره تین هم معنا هستند، هم موضوع هستند. بعدشون اینجور تفسیر می‌کنن، توضیح می‌دهن که اون امانتی که خداوند متعال دید انسان قابلیتش را دارد، قابلیت تحمل و حملش را دارد و دیگر موجودات ندارند، اون مقام معرفت الله از مقام قرب به خداوند متعال است، مقام اتصال به بی‌نهایت است، مقام مظهر اسماء و صفات بی حد خداوند سبحان هستش. این امانت این است. بعد قرآن می‌فرماید ما این امانت رو، حقیقت این امانت رو با ذات این موجودات سنجیدیم، عرضه کردیم، یعنی سنجیدیم، دیدیم ذات این آسمان ها و زمین و موجودات در واقع قابلیت و توانایی دریافت این امانت و به فعلیت رساندن این امانت رو ندارن. بعد یک نگاهی به انسان کردیم، دیدیم ذات انسان قابلیت و استعداد دریافت این حقیقت رو دارد. مثلا این امانتی که به انسان دادیم اون باز بالقوه است، مقام قرب بالقوه، مقام اتصال و اسماء و صفات الهی بالقوه. دیدیم انسان بالقوه توانایی قرب مطلق به حق تعالی رو دارد، اتصال به بی‌نهایت رو دارد. لذا این امانت رو در انسان قرار دادیم، اما باز نه بالفعل. انسان بالفعل دارای قرب مطلق نیست، اتصال به اسماء و صفات الهی نیستش. انهو کان ظلومن جهولا که در ذیل این آیه امانت آمده، مرتبه بالفعلی انسان رو نشان میدهد. باید هرچند انسان استعداد این رو دارد که از هر ظلمی، از هر جهالتی، از هر گناهی، از هر آلودگی نجات پیدا کند و رها شود و مظهر اسماء و صفات الهی شود، در واقع اون استعداد رو به فعلیت برساند، اما اون چه که انسان بالفعل در بدو تولد دارد چیزی جز غرایز حیوانی نیست، چیزی جز غرایز مادی نیست. غرایز مادی که لازمش ظلم است، لازمش جهالت است، کفر است، عنود بودن است و در واقع اهل جدال بودن است و اون اوصافی که خداوند متعال در قرآن به طبیعت انسان ها نسبت داده. بنابراین این ایشون می‌فرماید که این آیه هم نواز با این سه آیه سوره تیم. بعد می‌فرماید آیه 71 و 72 سوره مریم هم باز با این سه آیه سوره تیم هم معنا و هم موضوع هستن، یه مطلب رو دارن ارائه میکنن. آیات سوره مریم این است: و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. خداوند متعال در این آیه خطاب همه انسان ها می کند، اعم از مؤمن و کافر. می گوید هیچ کدوم از شماها نیستید مگر اینکه وارد در جهنم می شوید، روز قیامت وارد در جهنم می شوید. سلمان باشی یا معاویه وارد جهنم می شوید. این حکم حتمی خداوند متعال از کان علی ربک حتما مغزی یا منتها ثم ننجی الذین اتقوا، که همه وارد جهنم می شوید، متقین رو نجات می دهیم و نظر و ظالمین فیها جسی یا ظالمین رو رها میکنیم، کاری با ظالمین نداریم. و در واقع موقع که ظالمین رو نجات ندهیم و رهاشون کنیم، در واقع اونا در جهنم میمانن در حالی که حالت فشرده‌ای دارن، جای تنگی دارن و هم چسبیده هستن، چهار زانو هستن و امثال اینها. از نظر علامه طباطبایی میفهمد اون جهنمی که در آخرت همه انسان ها وارد میشوند، اون در واقع باطن و تجسم این دنیاست، این حیات دنیویست، این تعلق روح به بدن است. میگوید ما کافر و مؤمن رو دنیوی کردیم، یعنی روحشون رو در واقع با بدنشون اتحاد برقرار کردیم تا قوه شهوت و غضب و اینها پدید بیاید و تمایلات دنیوی و مادی ایجاد شود. این تمایلات مادی و دنیوی که همه انسان‌ها در اثر اون تعلق روح به بدن دارن، این در روز قیامت می شود جهنم، باطنش می شود جهنم. چون هم مؤمن هم کافر این تعلق روح به بدن رو دارن، پس همه در جهنم هم. سمن اونت جل لذین اتقو، مطمئن اونا که در دنیا این تعلق روح با بدن رو با تقوا کنترل می کنن، با تقوا مدیریت می کنن. تقوا یعنی ایمان و عمل صالح، با ایمان و عمل صالح در واقع مدیریت میکنن، اونها اون کسایی هستن که از این پیامدهای این تعلق روح به بدن و حیات دنیوی پیدا کردن نجات پیدا میکنن. اما اونهایی که تقوا پیشه نکنن، ایمان و عمل صالح نداشته باشن، در واقع در این تعلق، در این حیات دنیایی میمانن و غوطه‌ور میشون و همین ماندن در دنیا و رها نشدن از تعلقات دنیوی همین در روز قیامت تجسم پیدا میکند به صورت ورود در جهنم و باقی ماندن در جهنم. بنابراین از نظر ایشون ان منکم الا واردوها، ورود در جهنم همون رد به اسفل السافلین است. این بخش آیه سوره مریم با رددناه و اسفل السافلین در واقع تطابق میکند، هم معناست. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون که در سوره تین هست، با آیه ثم ننجی الذين اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا در واقع تطبیق دارن و هم معنا هستن. این بیانی است که مرحوم علامه طباطبایی در رساله های دیگرشون و در برخی از مجلدات المیزان دارن و ملاحظه فرمودید که کاملا متفاوت است با تفسیری که در سوره تین ارائه کردن در ذیل آیه 5 سوره تین، چون تفسیرشون در باره آیه 4 تفاوت جدی با دیگر جاها نداره. خب حالا اگر بخوایم بیان علامه طباطبایی رو در این رساله جمع‌بندی بکنیم، این نکات به دست میاد، این لوازم و نکات فرعی هست که از نظر علامه طباطبایی در این رساله بازگشت به اسفل السافلین معلول حرکت و انتخاب و عمل انسان نیست، معلول بی‌توانایی انسان نیست. اینجور نیستش که انسان‌ها گناه کردن در دنیا کفر ورزیدن بعد خداوند اونها رو برگردون به جهنم، چون مراد از اسفل السافلین در اینجا جهنم نیست، حیات دنیاویه. خب انسان‌ها در حیات دنیاوی پیدا کردن که انتخابی نداشتن، اراده‌ای نداشتن، عملی نداشتن. پس رد به اسفل السافلین طبق این فرمایش علامه طباطبایی در ربطی به انسان نداره، ربطی به اعمال و اختیار انسان نداره، بلکه خداوند متعال این کار رو انجام داده. یعنی این رد انسان به اسفل السافلین فعل حکیمانه خداوند متعال است، یک لطف است در حق انسان، یک رحمت است در حق انسان، چون اگر انسان به اسفل السافلین نمی آمد در همون مرتبه تجرد ملکوتی میماند، نهایتا میشد در واقع همتراز با ملائکه، نهایتا همون کمالات ملائکه رو پیدا میکرد، دیگه برتر از ملائکه نمیشد. اگر بخواهد انسان برتر از ملائکه شود، باید وجود اسفل السافلینی پیدا کند، یعنی حیات و وجود دنیوی پیدا بکند. پس این آمدن به اسفل السافلین، رد به اسفل السافلین مجازات انسان نیست، اونطوری که مرحوم شهید مطهری لازمه فرمایششون بود یا بیان بیضاوی یا بیان علامه طباطبایی در سوره تین، رد به اسفل السافلین شد مجازات و خداوند متعال گروهی از انسانها رو که کافر و مشرک هستن مجازات میکند و اونها رو به جهنم میفرستد. اسفل السافلین رو به دوزخ و جهنم تفسیر کردن، اما بر اساس این تفسیر در این رساله شون دیگه این رد در واقع رد مجازاتی نیست، بلکه لازمه حکمت است و لطف است و رحمت الهی نسبت به انسان هستش. بنابراین رد اسفل السافلین یک رد اجباری و اضطراری است که انسانها هیچ اختیار و انتخابی درش ندارن و در عین حال حکیمانه هست و اسفل السافلین هم همون مرتبه تعلق روح به بدن است، مرتبه بدندار شدن روح است که انسانها در دنیا روحشون بدندار و بعد که میمیرن دنیا میرن دیگه با این بدن رو میگذارن، بدون بدن مادی و دنیوی وارد برزخ میشوند و وارد عالم قیامت میشوند. این بیانی است که ایشون در اینجا داره. ممکنه سوال شود که راز این تفاوت چیه؟ آیا مرحوم علامه طباطبایی توجه نداشتن به اینکه در اون رساله اینجور تفسیر کردن یا در چند جلد المیزان ثم ردد نوع اسفل راستوالین رو به حیات دنیوی و تعلق روح به بدن تفسیر کردم. بعد به سوره تین که میرسن در واقع تبدل رأی پیدا میکنن، این توجه به حرفای قبلشون نداشتند و یک نظر جدیدی دارن. به نظر این نمیرسه، اگر بنده بخواهم این تبدل رأی، این اختلاف تفسیر و اختلاف روی کرده علامه طباطبایی رو درباره این دو سه آیه عرض بکنم و توضیح بدم و توضیح بکنم، بر اساس مبانی تفسیری علامه طباطبایی اینجور باید عرض بکنم. مرحوم علامه طباطبایی یه مبنایی دارن در تفسیر، یا بهتر بگیم یک قاعده و اصل تفسیری دارن که خیلی از این مفسران این اصل تفسیری رو ندارن، یا لااقل خیلی بهش التزام ندارن. اون اصل تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی در نوشته‌های قرآنیشون چه در المیزان چه در جاهای دیگه خیلی برش تکیه می‌کنن، این است که یکی از وجوه اعجاز قرآن این است که ما به هر آیه از آیات قرآن یا هر دو سه آیه از آیات قرآن هم می‌توانیم نگاه استقلالی داشته باشیم، نگاه مستقل به آیه داشته باشیم. تعبیر بنده نگاه استقلالیه، براتیشون تعبیرشون این نیست، تعبیر دیگری دارن برای اینکه حالا روشن‌تر باشه عرض میکنم. و یک نگاه ساختاری داشته باشیم به اون آیه، یعنی یه وقت هست شما آیه رو در ساختار سوره تفسیر میکنید، این آیه رو با توجه به آیات قبل و آیات بعد تفسیر میکنید. لزوماً باید تفسیری که از این آیه میکنید سازگار باشد با آیات بعد و آیات قبل. بنابراین اگر ثم رددناه اسفل سافلین رو بخواید ساختاری تفسیر بکنید، این تفسیرتون از این آیه باید با آیات بعدم سازگار باشد، یعنی با آیه فما یکذبک بعد بالدین الیس الله و احکم الحاکمین هم باید در واقع سازگاری داشته باشد. این میشه نگاه ساختاری. وقتی یه وقت شما نه نگاه ساختاری ندارید، این سمرد نوح اسفل سافلین رو مستقلن از این سوره میارید بیرون، کاری به قبل و بعد ندارید، این آیه رو مستقل نگاه میکنید، یا آیه 4 تا 6 رو مستقل نگاه میکنید و ملتزم نیستید که در واقع جوری تفسیر شود که با آیه 7 و 8 سازگار باشد. این میشه نگاه استقلالی. موقع علامه میفرماید که به آیات قرآن دو نگاه میشه کرد، یک نگاه استقلالی، یه برداشتی ما از آیه داریم، اون نگاه ساختاری هم یک برداشت دیگری از آیه به ما میدهد و هر دو برداشتم صحیح هست. بر این اساس چه بگویی مراد از اسفل و سافلین جهنم است، صحیحه چون نگاهمون نگاه ساختاریه. چه بگویی مراد از اسفل و سافلین حیات دنیوی و تعلق روح به بدن است، این هم تفسیر درستی است چون در واقع نگاه ساختاری است. منتها حالا اینجا در واقع شروطی داره، فروعی داره که ما از کجا بفهمیم این نگاه استدلالیمون درست بوده، درست فهمیدیم یا نگاه ساختاریمون درسته، و آیا لزوماً هیچگاه تعارضی نیست بین این نگاه استدلالی و نگاه ساختاری تعارض ایجاد می شود. اینا بحثای فرعی است، اما اصل تفسیری ایشون این است که میگوید یکی از وجوه اعجاز قرآن این است. یعنی دیگه شما کتابهای دیگری رو نمیتونید پیدا بکنید که هر آیه ایش رو، هر جمله ایش رو، اون کتاب رو مستقل که نگاه کنید یه معنا بده، در درون متن اون کتاب با جملات قبل و بعد که ببینید یه معنا بده، هر دو معنا هم درست باشه و هر دو معنا رو هم بشه به خداوند متعال نسبت داد و گفت مراد خداوند متعال هست. یه فقط قرآن کریم چنین ویژگی دارد. چرا؟ ممکنه یک نویسنده با دقت یک جوری متنی رو بنویسه که بخشی از در واقع کلامش این ویژگی ها رو پیدا کنه، اما کسی یک کتابی بیاورد در طول 23 سال چند هزار آیه در موضوعات متعدد، اون موقع این آیات رو با نگاه استقلالی یه مراد داشته باشه، با نگاه ساختاری و سیاقی یه معنای دیگری داشته باشه. به نظر ما ایشون در اون مجلدات و در اون رساله، چون نگاهشون نگاه تفسیری در واقع تفسیر موضوعی بوده، تفسیر موضوعی هم یعنی نگاه استقلالی به آیات داشتن، از اونجا نگاه استقلالی داشته اسفل و سافلین رو به حیات دنیا و تعلق روح به بدن تفسیر کردن. اما در این سوره، در سوره تین، چون نمیخوان نگاه استقلالی داشتن، یعنی نمیتونن داشته باشن، چون دارن یک سوره رو تفسیر میکنن، لذا به نظرشان آمده است که اگر بخوان تفسیری ارائه کنن که با فما یکذب و که بعد و بدین سازگار باشد، باید اسفل و سافلین رو به جهنم و عذاب تفسیر کنن، نه به حیات دنیوی و تعلق روح به بدن. هرچند که شاید بشود همینجا با همین نگاه ساختاری هم در واقع اسفل و سافلین رو به تعلق روح به بدن و حیات دنیوی تفسیر کرد، که حالا تفصیلش خیلی اینجا شاید روا نباشد، ما یه اشاره‌ای بد داشته باشیم. اما آیات بعد، آیه 7 و 8 این سوره، فما یکذب و که بعد و بدین علیس الله و احکم الحاکمین. ابتدا درباره این کاف خطاب فما یکذب و که بعد و بدین بحثیست بین مفسران که مخاطب در اینجا وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام است یا مراد انسان‌ها هستند، هر انسانی هست. اگر بگوییم مخاطب پیامبر بزرگوار اسلام است، معنای آیه این است پس چه چیزی ای پیامبر تو را وادار می‌کند که دین را، یعنی روز جزا و قیامت را، تکذیب بکنی؟ البته بر این اساس این آیه میشه از باب ایاک اعنی و وسمه یا جاره، به در بگیم تا دیوار بشنوه، مخاطب رو پیامبر قرار داده. اما در واقع مخاطب اصلی مشرکان و کافران اینهایی هستن که در واقع دین رو و یعنی روز قیامت رو دارن تکذیب میکنن، چون مراد از دین در این آیه یعنی روز جزا، یعنی قیامت، مثل مالک یوم الدین که در سوره هم میخوانیم. پس یک وجه این استش که کاف خطاب به پیامبر اکرم برمیگرده، اما در واقع تعریض به مشرکان است، تعریض و توبیخ کافران است. یه تفسیر دیگر این استش که نه، کاف به هر انسانی برمیگردد، هر انسانی مخاطب این سوره است و مخاطب خداوند متعال در این آیه است. فما یکذب و که، یعنی ای انسانی که تکذیب میکنی قیامت رو، ای انسانی که انکار میکنی قیامت رو تا روز قیامت، چه چیزی تو را وادار کرده است به تکذیب روز قیامت؟ این در ارتباط با اینکه مراد از مخاطب در این آیه چیست. اما این دو آیه در صدد بیان چه چیزی هستند؟ در صدد بیان اثبات معاد هستند، یعنی ضرورت تحقق معاد هستند. خب این فافای تفریع هم هست، یعنی قرآن در اینجا نتیجه گیری می کند ضرورت معاد را بر اساس آیات قبل، یعنی بر اساس اینکه خلقت انسان در احسن تقویم است و اینکه انسان به اسفل و سافلین رانده شده و اینکه فقط مؤمنان صالح که دارای عمل صالح دارن به اجر ممنون غیر و ممنون میرسند و در واقع نجات پیدا میکنند. خب کسایی که اسفل و سافلین رو تفسیر کردن به جهنم و عذاب، ما اینا اینگونه این دعای اخیر رو تفسیر میکنن، میگن ای انسان، ای کافران، ای مشرکانی که مکذب قیامت و رستاخیز هستید، مگر نمیبینید قدرت بی نهایت خدا رو؟ اون خدایی که چنین قدرت داشت و از یک نطفه انسانی آفرید در بهترین وجه، فی احسن تقویم، با همه استعدادها، از عقل و فطرت و روح مجرد و ویژگی های جسمانی که دارد، و این خدایی که قدرت دارد از یک نطفه‌ای چنین انسانی به بهترین شکل و کاملترین قوا بسازد و قدرت دارد انسانها رو مجازات کند به جهنم بفرستد، آیا قدرت خدا بر در واقع این خلقت این گونه ای انسان دلیل نمی شود که همین خدا می تواند قیامتی را برپا بکند؟ اگر خدا می تواند قیامتی را برپا کند، شما چرا تکذیب می کنید؟ پس در واقع اینها خلقت انسان فی احسن تقویم رو از اینجا نشانه گرفتن، قدرت بی نهایت خدا رو، میگن این آیه دلالت دارد بر قدرت بی نهایت خدا، پس اگر خدا چنین قدرتی دارد که از نطفه ای انسانی بیافریند، می تواند انسانها که تبدیل به خاک و استخوانهاشون پوسید و اینها، اون استخوانهای پوسیده رو دوباره تبدیل به انسان بکند و معاد رو محقق بکند. چنین قدرتی چون خداوند متعال دارد، پس رستاخیز رو می تواند برپا بکند. مستحضرید که این نوع استدلال صرفا امکان معاد رو ثابت می کند، نه وقوع حتمی معاد رو. اگر خداوند متعال قدرت بی نهایت دارد، لازمه قدرت بی نهایت خدا ضرورت قطعی معاد نیست، بلکه امکان معاد است. میگیم خدایی که چنین قدرتی دارد، برایش ممکن است که معادی را بیافریند، رستاخیزی باشد. حالا این خدایی که برایش ممکن است، آیا واقعا چنین کاری میکند و معاد رو محقق میکند یا نمیکند؟ دیگه این بخش آیا دیگه دلالت نداره. لذا این مفسران فرمودن که این بخش آیه فما یکذب و که بعد و بدین با تکیه بر قدرت خدا امکان معاد رو ثابت کرده، علیس الله و احکم الحاکمین ضرورت معاد رو ثابت میکنه. میگوید اگر در آیه قبل ثابت شد خداوند امکانش هست که معادی باشد و جهان آخرتی باشد، احکم الحاکمین بودن خدا تحقق چنین جهانی را قطعی و ضروری می کند. چرا؟ چون احکم الحاکمین بودن، مراد از احکم الحاکمین بودن یعنی خداوند متعال حکمت بی نهایت دارد، حکمت مطلق دارد، فعلش و افعالش و دستوراتش همه حکیمانه هستش. چون خداوند حکیمترین حکیمان هست و لازمه ی حکمت این است که خلقت لهو و لغو نداشته باشد، لازمه حکمت این است که عادل باشد. و اگر لازمه حکیم بودن و احکم الحاکمین بودن این است که فعلش لغو نباشد، پس باید جهان آخرت باشد. چون اگر جهان آخرتی نباشد، خلقت انسان می شود لغو، بیهوده. انسانهایی را آفریده در این دنیا زندگی می کنند و در واقع گروهی مؤمنند و گروهی کافر، بعد همه میمیرند و همه نابود میشوند و هیچ جهانی هم نیست که در واقع اینها پاسخ اعمالشون رو و جزای اعمالشون رو ببینند. ضمن این که برخلاف عدل الهی هم هست، به انسانها دستور داده است که راه دین رو بپیمایی، گروهی این راه رو میروند، گروهی نمیروند. در این حال خداوند متعال بعد از مرگ همه رو به حال خودش رها میکند و هیچ اتفاق مثبتی برای مؤمن نمی‌افتد، هیچ کیفری هم برای کافران رخ نمی‌دهد. این برخلاف عدالت الهی است. پس اینها با تبیین احکام الحاکمین به این معنایی که عرض کردم می‌فرمایند که آیه دلالت می‌کند بر ضرورت معاد. این آیه هشتم. اگر بخواهیم اسفل و سافلین رو تفسیر بکنیم به حیات دنیوی و تعلق روح به بدن، موقع میتوانیم اینجور بگوییم که این دعایه آخر دلالت میکند بر ضرورت معاد به این شکل: خدایی که انسانها رو اینگونه آفریده که کاملترین استعدادها رو داشته باشن و استعداد رسیدن به اجر غیر ممنون رو داشته باشن، چون غیر ممنون یعنی بی پایان، یعنی در واقع منقطع نبودن و ناقص نبودن. خب انسانی که چنین قابلیت و استعدادی دارد که به اجرهای بی انتها و بی پایان برسد، بی نقص برسد، خب چنین انسانی اختزا می کند که جهان آخرتی باشد. چرا؟ چون استعدادهای بی نهایت انسان در دنیا فعلیت پیدا نمی کند. استعداد لقاء الله، استعداد این که همه حجابهای میان انسان و خدا برداشته شود، این استعداد که انسان به یک حیات جاودان ابدی بدون رنج، بدون حزن، بدون خوف، بدون نقص، بدون در واقع هیچ زحمتی برسد، چنین حیاتی در دنیا فعلیت پیدا نمی کند. چون ذات دنیا در واقع محدودیت دارد. عالم دنیا عالم تزاحم و محدودیت است. در دنیا اجر بی‌نهایت و لایتناهی قابل تحقق نیست. اون جهان آخرت است که یک جهانی پرامادی و بی انتها، در اونجا اجر بی نهایت تحقق پیدا میکنن، نه در عالم دنیا. بنابراین اگر خداوند متعال استعدادهای این گونه به انسان داده که بخشیش در دنیا فعلیت پیدا میکنند، بخشیش در آخرت فعلیت پیدا میکنند، پس لزوماً باید جهان آخرتی باشد. اگر جهان آخرتی نباشد، فعل خداوند متعال لغو است. یعنی به خداوند متعال عرض می شود تو که بنا بود بخشی از این قابلیت ها و استعداد ها اصلا به فعلیت نرسد، در دنیا به فعلیت نرسد چون دنیا ظرف این استعداد ها نیست، در آخرت نرسد چون بنا نداری آخرتی باشد. اگر بنا بود حیات انسان محدود به همین دنیا شود، چرا چنین استعدادهای فرادنیایی به انسان دادی؟ حالا که استعدادهای فرادنیایی به انسان دادی که تناسب با اجر غیر ممنون دارد، پس لزوماً باید جهان آخرتی باشد. لزوماً باید جهانی فراتر، فرامادی و فراجسمانی و فرادنیوی وجود داشته باشد. بنابراین ای انسان، اگر فهمیدی که طبیعت انسانها چنین استعدادهای بی‌نهایتی دارن، پس چه چیزی وادار می‌کند که تو جهان آخرت رو تجزیه بکنی؟ آیا خدا رو احکم الحاکمین نمی‌دانید؟ دارای حکمت نمی‌دانید؟ لازمه حکمت این هستش که خداوند متعال ظرف فعلیت رساندن هر مو استعدادهای هر نوع موجودات رو به اونا عطا بکنه. اگر خداوند متعال استعدادی به یک نوع موجودات داد مثل انسان، اما ظرف تحقق و فعلیت او رو به وجود نیاورد، این برخلاف حکمت است، میشه کار لغ. خدای حکیم استعدادی که فعلیت پیدا نکند به نوع انسان ها نمیدهد. استعداد به نوع انسان ها، یعنی نوع انسان ها باید ظرف این تحقق استعدادها و فعلیت استعدادها براشون محقق باشد. حالا برخی از این انسان ها در این ظرف قرار می گیرن و خودشون در واقع به فعلیت نمی رسانن یا شرایطش رو آماده نمی کنن، اون در واقع لطمه‌ای به اصل بحث نمی زند. چون حکیم یعنی کسی که موجودی رو که می آورد، نوع موجود باید ظرفیت کمالش باشد، هرچند برخی از افراد این نوع در واقع تخطی بکنن و از این مسیر خارج شوند. به نظر می رسد که اگر تفسیر علامه طباطبایی رو در اون رساله الانسان به دنیاشون بپذیریم، با در تفسیر آیه 7 و 8 هم به مشکلی بر نخوریم. در هر صورت این در واقع دیدگاه‌هایی بود که در این سوره مطرح بود و عرض شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.